سلام به دوستان رادیو حافظ. آقای بهادین خرمشاهی، حافظ پژوه معاصر، شرح دو جلدی بر غزلیات حافظ نوشتند به نام حافظنامه. در برنامه دهم رادیو حافظ بخش اول مقدمه این شرح به عنوان وجوه امتیاز و عظمت حافظ را با صدای ایشان میشنوید. بخش دومی مقدمه را در برنامه 11 خواهید شنید.
خداوند بزرگ و استعانت از یاری های پیدا و پنهان او، این بنده بهاءالدین خرمشاهی برای شما هموطنان عزیزم مقدمه شرح دو جلدی خود رو بر نیمی از غزلیات حافظ میخوانم. چرا این شرح بر نیمی از غزلیات حافظ است؟ برای اون که مفاهیم کلیدی و ابیات دشوار مطرح شده. بنده در دو زمینه شاید بیش از 30 سال کار کرده باشم. یکی در زمینه قرآن پژوهی هست که به ترجمه قرآن کریم به شرف ترجمهش با توفیق الهی نایل شدم و همین حافظنامه چاپ 12 در آستانه انتشار و در صحافی است. راجع به این کتاب که من یکی از دو مقدمه‌اش را می‌خوانم برای شما توضیحی بدهم. اسم کتاب رو از مرحوم خلخالی، عبدالرحیم خلخالی که صاحب نسخه خطی معروفی هست که به نام خود او معروف شده، من این اسم رو با اجازه از روان پاک او از روی یک کتاب بسیار کوچک، شاید 70-80 صفحه، مجموعه چند مقاله، این نام رو خیلی پسندیدم و بر این کتاب گذاشتم. این کتاب در دو جلد یا در دو بخش است. 250 غزل بهتر رو انتخاب کردم، یعنی مسائلی که توش مطرحه میتونه اگر بس پیدا کنه کتابی بشه به 10 تا 20 برابر این حجم. باری با استعانت از خداوند شروع میکنیم به خواندن این مقدمه، انشاءالله که مفید باشد. کس چو حافظ نگشاد از رخ اندیشه نقاب. در بعضی نسخه ها نکشید از رخ اندیشه نقاب آمده است، آن هم درست است، منتها مبنای کار من که لازم بود گفته بشه دیوان مصحح قزوینی است که آغاز تصحیح علمی دیوان حافظ بود و جاودانه ارزش خود را حفظ خواهد کرد. وجوه امتیاز و عظمت حافظ. گفتن این که حافظ شاعر بزرگی است و یکی از دو غزل سرای بزرگ تاریخ شعر فارسی است، آن دیگری سعدی، و بلکه علی الاطلاق بهترین غزلیات عاشقان عارفانه را در زبان فارسی پدید آورده است دشوار نیست، بلکه شاید درباره آن در میان صاحب دلان و صاحب نظران اجماع و اتفاق نظر برقرار است. اما پاسخ دادن به این پرسش که سر عظمت هنری حافظ در چیست و وجوه و پایه‌های آن کدام است دشوار است. ادبشناسان در بیان عظمت نبوغ‌آسای حافظ داده سخن دادند و با شور و شیدائی هرچه تمام‌تر هیچ نکته‌ای را فرو نگذاشتند، مگر همین یک نکته را که وجوه امتیاز و عظمت حافظ چیست. آنچه در میان انبوه نوشته‌های حافظ‌شناسان و سخن‌سنجان خالی است، بیان خونسردانه و حساب شده این وجوه است. حافظ بیش از هر شاعری، حتی بیش از سعدی، از شعر پیشینیان خود بهره برده و اخذ مضمون کرده یا حتی اقتباس کرده و در بخش بعدی مقدمه شمی از تأثیر هنر بزرگانی چون سنایی، عطار، خاقانی، نظامی و 16-17 شاعر دیگر را بر شعر حافظ طرح کرده. این نکته تاریخ ادبی نیز مسلم است که کمال الدین اسماعیل اصفهانی در گذشته سال 635 قمری، مشهور به خلاق المعانی، که از مفلق ترین و معنی شکاف ترین و مضمون پرداز ترین شاعران ایران است، استاد حافظ در شیوه سخن سرایی است. پس از او هنر سعدی نیز تأثیر مشابهی بر شعر حافظ داشته است. پس از او خواجو سومین استاد و مقتدای حافظ در غزل سرایی شمرده شده و من همه این دیوانها رو خواندم، بلکه مکرر خواندم تا این تأثیرها رو به دقت ببینم. صورت ظاهر غزلهای آبدار و ایهام پرورد خواجو و آب و رنگ آنها همانند غزل حافظ است، اما قطع نظر از بعضی مورخان ادب و ادب شناسان، قاطبه شعر دوستان کمال الدین اسماعیل اصفهانی و خواجو را شاعر طراز اول نمی شمارند. به راستی فقط سعدی است که با حافظ قابل مقایسه است. و چنان که عرض شد در بخش بعدی مقدمه، موازنه و مقایسه ای بین هنر این دو هنرمند عظیم و شان برقرار خواهد شد و در اینجا نه تکرار می توان کرد اون مقدمه شاید 80-90 صفحه‌ای رو، و در خود کتاب حافظنامه می توان آنها رو به دقت پیگیری کرد. از این بزرگان گذشته، اوحدی مراغی یا مراغی بعضی میگن، نظاری قهستانی و سلمان ساوجی هم غزل سرایان شیرین سخنی هستند و حافظ به شعر هر سه با عنایت و علاقه مینگریسته و به بسیاری از غزلهایشان به صورت استقبال پاسخ میداده است. چرا شعرشناسان و شعر دوستان ایرانی برای حافظ مقام یگانی قائلند؟ چرا امیر خسرو و هما، اوحدی، خواجو، سلمان و کمال خجندی را که به صورت ظاهر با او قابل مقایسه اند با او قابل مقایسه نمی دانند؟ آری، این بحث اخیراً از نو با دو تن از دوستان نکته سنج و سخنشناس نگارنده این سطور در گرفت. این دوستان از در شوخی و شتاقی در کاروبار حافظ شک و شبهه می کردند و بران بودند که توجه بیش از حد به حافظ ما را از اعتنای سزاوار به غزل سرایان دیگر باز داشته است. دوستان می گفتند اگر همین قدر کار که روی دیوان حافظ شده است، اما از تصحیح و تحشیر و شرح و واژه نام سازی و اخیراً واژه نما سازی، یعنی همون کنکوردانس به قول خارجی ها، واژه یاب یا واژه نما، درباره فی المثل ناصر بخارایی یا بخاری یا سلمان انجام می گرفت، آنها هم مثل خورشید در آسمان شعر و ادب می درخشیدند. در پاسخشان گفتم حافظ اول مقبول افتاده، بعد رویش کار شده و در اطراف شعر و شخصیتش این همه تحقیق بالیده، نه اینکه اول رویش کار شده بعدن مقبول افتاده است. و از این گونه گفتگوها که حال مشروحاً به هر کدام خواهیم پرداخت. این مناظره نگارنده را برانگیخت که به این بحث شیرین نه به سائقه شیدایی صرف بلکه با تأمل بیشتر بیندیشد. اینک گمان می کند توانسته باشد فهرستی از بعضی وجوه امتیاز و عظمت حافظ را در پاسخ این دوستان و در واقع در پاسخ به آن پرسش کهن و همچنان بی جواب مانده به دست دهد. و این پاسخهایی که من یافتم 12 قلم یا فقره هست، بعدن تا به 20 هم یافتم یا اندیشیدم که بعضی از آنها در همین کتاب 12 به اسم حافظ حافظی ماست آمده است. 1. اصول سازی حافظ. 2. رند و رندی حافظ، یعنی رند بودن و رندی حافظ. 3. فضل و فرهنگ و مقام علمی حافظ. 4. عرفان و اخلاق حافظ. 5. حافظ اندیشمند است و در شعرش فلسفه می‌ورزد، یا میشه گفت اندیشمندی و فلسفه ورزی حافظ در شعرش. 6. حافظ مصلح و منتقد اجتماعی است. 7. سخنوری و صنعتگری حافظ. 8. انقلاب حافظ در غزل. 9. حافظ و موسیقی. 10. تعویل پذیری شعر حافظ که هم به معنی ظاهری سطحی میشه گرفت. بعضی وقتا شعر حافظ رو و مثلا می او رو انگوری گرفت در همه جا، بعضی وقتا میشه گفت همه جا می او عرفانی است. بعد هم میشه گفت که نه، بین اینها هم هست که حالا انشاءالله خواهیم رسید. من یک پیشنهاد سومی دارم که می ادبی هم در شعر حافظ وجود داره و بالاخره با اون سه فراوان با حافظ میشه بین هر یک از اینها، از نظر معشوق هم همینطوره، سه معشوق زمینی و آسمانی و ادبی در شعر حافظ قابل بازشناسی است. 11. طنز و طربناکی حافظ. 12. حافظ و هم مضمون گراست هم معنی گرا. خب این پیشتر آمده بحث ما بود، حال بر من است که یکایک این بحثای 12 گانه رو شاید هر کدوم به طور میانگین یک صفحه توضیح دربارشون آمده که عرض کردم هر یک صفحه رو میشه به تا 20-30 صفحه گسترش داد. یک اسطوره سازی حافظ. حافظ نمونه تمام عیار یک ایرانی مسلمان هوشمند هنرمند است و این نمونگی خود را به بهترین وجه در هنر خیش بیان کرده است. همین است که دیوان او دلنامه، روحنامه، آینه جانبینی و جهانبینی ایرانی است. حافظ حافظه ماست. نخستین بچه امتیاز به اهمیت هنری حافظ در اسطوره سازی اوست. در آفریدن عوالم و احوال و اشیاء و اشخاصی که نه واقعی هستند نه غیر واقعی بلکه فرا واقعی هستند، چنان که اسطوره ها خود از واقعیت یا حقیقتی برین برخوردارند. رستم واقعیتی دارد، حسین کرد هم همینطور، داش آکل هم همینطور، جوانمرد قصاب هم همینطور، ولی کمتر از همه قصاب سرگذر واقعیت دارد. چرا که گرفتار جزئیات و زمان و مکان جزئی است و با مرگ خیش می‌میرد و مثل وجودش با کیمیای هنر زر نمی‌شود و در هنر به دست هنرمندی ابدیت نمی‌یابد. همین است که اگر به آدم‌های عادی که صرافت طبعشان بر اثر روشنفکری دستکاری نشده بگویید رستم یا سهراب وجود خارجی نداشتند، یکی می‌خورند و ناخشنود می‌شوند. عظمت هنرمند بزرگ و تفاوت هنرمند بزرگ اعم از شاعر غیر و شاعر با کوچک در اسطوره سازی است، یعنی نیرویی که برای تصرف در واقعیت و سکه زدن واقعیت، یعنی واقعیت برین و فرازمانی و فرامکانی دارند. این است که حافظ همانند حسی نمونوار خیش که آینه دار طلعت و طبیعت یک ملت است، موجوداتی نمونوار می سازد. پیر مغان تو پرانتز آمده است که از ترکیب پیر طریقت و پیر میفروش، دیر مغان از ترکیب خانقاه و خرابات، می با سه چهره در هم تنیده ادبی عرفانی انگوری، رند از ترکیب انسان کامل تصوف و گدای راهنشین و دردنوش و یک لاغبای موجود در جهان ظاهری جهان پدیدارها، مغبچه و شاهر و ساقی، زاهد، صوفی، صومعه، خانقاه و مسجد و خرابات، حتی جام و ساغر، لعل و گوهر و مشک و نافه و باد سوای شعر او ابعاد اساطیری دارد، چنان که پیاله و جامش هم جام عادی نیست، جام جهانبین جم است. میدونید که جم کوتاه شده جمشید است، جمشید جامی داشته است، در شاهنامه هم اشاره شده است، در اون جام اسرار جهان را میدید. در فرهنگ اروپایی هم یک جام برورینی وجود دارد که همتای فرهنگی جام جهانبین ما شرقی ها، مخصوصا ایرانی ها، مخصوصا در شعر عرفانی ما، مخصوصا در شعر حافظ وجود داره و حافظ به اون هم ابعادی اساطیری تر حتی از اون چه در واقعیت اولیه داشته بخشیده است. رنگ ها، بوها، طعم ها، دیدنی ها، گفتنی ها و شنیدنی های دیوان حافظ با دنیای خارج فرق دارد، نه اینکه مخالف با اون باشد، بلکه آرمانی تر، مثالی تر و ابدی تر است. حتی اگر سرچشمه آب رکن‌آباد فرو خشکد و گلگشت مصلا بپژمرد، ساقی حافظ همچنان می باقی می پیماید و بزم او با جنت رضوان هم چشمی می کند. آری، اسطوره‌های حافظ در اشاره او به اساطیر ایران که در شعرش میبینیم، کیخسرو، جمشید، کیکاووس، افراسیاب، سیاووش، زو و نظایر آنها، یا شاید زو تلفظ بهتری باشد، و نظایر آنها نیست، یا در اشارهش به شخصیت‌های تاریخی چون بهرام گور و اسکندر، هر دو در حافظ آمده، یا در قصص قرآنی چون آدم، سلیمان، یوسف، زلیخا و خضر، موسی، عیسی، سامری و قارون نیست. یعنی در اینها هم هست، ولی اینها آفریده و افسوده طبع حافظ نیست، بلکه حافظ میراث‌بر آنهاست، ولی اسطوره‌های واقعی او بر ساخت‌های طبع خود اوست. یا اگر در فرهنگ و هنر پیش از او اسطوره‌های نیمه کاری بودند، نظیر می مغان و رند و خرابات، او آنها را به اسطوره تمام عیار تبدیل می‌کند. گفتیم هر شاعر و هنرمند بزرگی اسطوره ساز است. فردوسی از شاهان، گلان، پهلوانان، آزادگان و آزادگی و شکوه ایران باستان اسطوره می‌سازد. عنصری از فتح و غزای، غزا به معنی جهاد، چون محمود سفر به هند شد، لشکرکشی به هند رو جهاد می‌شمرد. و منوچهری از گل و باغ و اسب و کاروان و باده و بهار و طبیعت، ناصر خسرو از زهد و پند و تبلیغ و خلیفه فاطمی، خیام به قول سپهری از فرصت سبز حیات، سنایی از طهارت قلب و تهذیب نفس، عطار از سیمرغ وحدت، مولوی از شمس به برداشت او انسان کامل یا نشانه نمونی از انسان کامل و وحدت وجود، و سعدی از اخلاق و عشق، اینها همه اسطوره می سازند. بعضی شاعران اسطوره نمی سازند، بلکه افسانه می سرایند، یا اسطوره ها و افسانه های موجود را بازسازی و بازآفرینی می کنند، نظیر نظامی، امیر خسرو و جامی. بعضی شاعران هم از بس به ادبیات می پردازند، از لفظ و فخامت لفظ اسطوره می سازند، نظیر انوری، خاقانی و کمال الدین اصفهانی. بعضی هم معماهای موضوع می سرایند و رسالت هنر را در مضمون تراشی های دور از ذهن می دانند، نظیر اغلب شعرهای سبک هندی و شاعران درجه دوم. هیچ گناهی ندارند جز این که اسطوره و طبع اسطوره آفرین ندارند. همین است که غزل خوب خواجو و کمال خجندی و سلمان و شاه نعمت الله ولی که معاصران حافظ هستند، در مقایسه با غزل حافظ یک بود کم دارند و بسی حلاوت و ملاحت هم کم دارند. اما حافظ یک تنه از مبارزه با ریا و محتسب و غم زمانه، و در یک کلام از زندگی و همه مظاهرش اسطوره می سازد، و ما از ورای منشور معجزه نمای شعر او زندگیمان را رنگین تر و زیستنی تر، شادی هامان را ماندگار تر، اندوه من را سبک تر و آرزوه هامان را برآمدنی تر می‌یابیم. دیوان حافظ یک مجموعه ادبی صرف نیست، فراتر از ادبیات است، نامه زندگی است، زندگی نامه ماست. چه جستجوهای عالمانی که صرف ردیابی پیشینی مکتب فلسفی و نسب کلامی و فرقه عرفانی حافظ شده است و راه به جایی نبرده است. نسب عرفانی حافظ به ملامتیه و همدون قصار نمی رسد. حافظ خود نسب آفرین است، سرسلسله خیش است. بعد خواهیم دید پیرآفرین خیش است، نه این که پیرو پیر. حافظ بازی گوشتر و رندتر از آن است که عارف یا ادیب یا متکلم یا شاعر سربراهی باشد که بتواند تحت مطالعه و تحقیق به این سادگی درآید. هر قدر بی‌محابا در صدد کشیدن چشم و ابروی تاریخی برای حافظ برایند، حافظ هنری، حافظی که نسب آفرین و اسطوره پرداز است، معرفت‌تر و کمرنگ‌تر می شود. حال می رسیم به بحث دوم، مسئله رند بودن حافظ و رندی در نگاه او و در شعر و شخصیت او و در دیوان او و ابیات. Thank you. بحث دوم از 12 بحث از وجوه امتیاز و عظمت حافظ تحت عنوان رند بودن حافظ و رندی حافظ رسیدیم. به این قلم یا فقره شماره 2 و عنوانش رو عرض کردم. رند از برساخته های اساطیری حافظ است، مثل پیر مغان، دیر مغان که مساویست با خرابات، و جام جم که گاه به معنی جام باده است، گاه به معنی دل سالک و عارفه، و گاه هم اشاره به همون جام جمشیده. حافظ در ساختن رند انگیزه ها و الگوهای متعدد داشته است. از یک سو انسان کامل را از عرفان میگیرد و از سوی دیگر رند را به معنای قدیمیش که شخص لاابالی یک لاغبای آسمان جل و در این حال آزاده و سرکش است و در برابر ارزش های تحمیدی و دروغین طغیان می کند، از ترکیب اینها و افسوده های دیگر می آفریند، یعنی آفرینش ادبی و آفرینش محض ویژه خداوند جل جلاله است. انگیزه دیگرش میل به آفریدن شخصیتی است در برابر زاهد که نقطه مقابل و به قول خارجی ها آنتیتز زاهد باشد، و در زاهد از شخصیت های منفی دیوان حافظه. این رو باید در متن کتاب از فهرست کلمات شرح شده زاهد رو پیدا کرد و دید که زاهد چرا این انتقادها رو از حافظ دریافت کرد. و در تحلیل آخر رند را بر صورت خیش، یعنی حافظ، می پردازد و همه آرزوهای خود را که می خواهد آزاده، بی قید، وارسته و ملامتی باشد در شخصیت ملامتی و قلندروار او باز می آفریند. حافظ از آنجا که می خواهد اهل تساهل و توکل، اهل ظرافت و زیبایی های زندگی، اهل نیاز و شکست دلی در برابر خداوند، و از همه مهمتر و یا شاید نه مهمتر از شکست دلی در برابر خداوند، از بقیه مهمتر اهل عشق باشد. به این دلایل رند را نیز با همین صفات می سازد. رند او همچون خود او نظربار و نکته‌گو و بیزار از زهد و ریا یا زهد ریایی و منکر تمطراق دروغین ناموننگ و صلاح و تقوای مصلحتی و جاه و مقام بی اعتبار دنیوی است. در یک کلام حافظ در جامعه رند و رندی شخصیتی می سازد تا زهر تکلف و تقشف و تظاهر، تا زهر ریب و ریا، یا ریب و ریا هم می گویند، و سراپا امیدوار و پاکباز و عشقندیش و جسوراندیش و نزبوناندیش. در یک جا رندی را برابر با عشق می گیرد. زاهد در راه به رندی نبرد معذور است، عشق کاریست که موقوف هدایت باشد. در جای دیگری فرار زاهد را از رندی خود همانند فرار دیو از قرآن خوانان میگیرد. رند در این حال شخصیتی طنزآمیز هم هست، ولی چندان ژرف و شگرف است که در بادی نظر یعنی همون نظر نخستین، طنزآمیز بودنش محسوس نمیگردد. رند کلمه پربار شگرفی است و در سایر فرهنگ ها و زبان‌های قدیم و جدید جهان معادل ندارد. تا کمی پیش از حافظ، بلکه حتی در زمان او هم معنای نامطلوب و منفی داشته است، چنان که همین امروزه هم بعد از آن همه مساعی حافظ دوباره رند به صورت کهن رند، مرد رند و با عرض معذرت خرمرد رند در آمده است، یعنی معنی به قول خارجی ها پجوراتیو، تخفیف آمیز، اهانت آمیز پیدا کرده است. معنای اولیه رند هم برابر با سفله و اراذل و اوباش بوده است. حافظ از آنجا که نگرش ملامتی داشت و هر نهاد یا امر مقبول اجتماعی و همچنین هر نهاد یا امر مردود اجتماعی را از نو با دید انتقادی و ارزیابی خاص خیش دوباره می‌سنجی، رند را از زیر دست و پای صاحبان جاه و مال و مقام و از صف نعال بیرون کشید و با خود همپیمان و همپیاله کرد، یا همپیمانه کرد که بگیم زیباتر، همپیمان و همپیمانه کرد. و رند در دیوان او زغر چاه برآمد به اوج ماه رسید. چنان که اشاره شد حافظ نظریه عرفانی انسان کامل یا آدم حقیقی را از عرفان پیش از خود گرفت و اون را با همان طبع آفرینشگر اسطوره ساز خود بر رند بی سر و سامان اطلاق کرد و رندان تشنه لب را ولی نامید. ولی یعنی مفرد اولیاء الله در واقع. رندان تشنه لب را آبی نمی‌دهد کس، گویی ولی شناسان رفتند از این ولایت. شرح مقام رند با آن گذشته و امروز ننگین، ولی با آن شأن و شکوه درخشان که در دیوان حافظ دارد به راستی دشوار است. رند انسان برتر یا انسان کامل یا بلکه اولیاء الله به روایت حافظ است، و اگر تفسیرش از لابلای اشعار او درست ترا گرفته نشود، مهمترین پیام و کوشش فکری و هنری حافظ نامفهوم خواهد ماند. کلمه رند و رندی در حدود 80 بار در دیوان حافظ به کار رفته است، و اگر اشاره های او به رند و رندی را بدون این دو کلمه هم در نظر بگیریم، سیمای واضحی از رند و رندی در دیوان او ترسیم شده است. در کتاب حاضر در شرح غزل 53 بیت 6 که شرح این بیت است: زاهد غرور داشت سلامت نبود را، رند از ره نیاز به دار و سلام رفت، مقاله مفصلی در باره رند و رندی نوشته شده است. به قلم یا فقره سوم می‌رسیم: فضل و فرهنگ و مقام علمی و هنری و فرهنگی حافظ. حافظ چنان که از مستقیم‌ترین و معتبرترین سند یعنی دیوانش برمی‌آید، در دانش‌های گوناگون زمان خود که در دارالعلم شیراز رایج بوده دست داشته است. نه آشنایی، احاطه. مقام او در قرآن شناسی شامخ است و نگارنده این سطور به تفصیل از احاطه او به قرائت‌های هفتگانه و روایت‌های چهاردهگانه در مقاله 14 روایت در کتاب حاضر، شرح همان غزلی که آغازش این است که سنگیار دلنوازم شوکیس با شکایت، اونجایی که میگوید که عشقت شد فریاد بر خود به سان حافظ، یا گر خود به سان حافظ قرآن زبر بخوانی با 14 روایت، در اونجا بحث مفیدی ملاحظه خواهید فرمود. نیز گوشه هایی از تأثیر قرآن مجید را بر اسلوب هنر او که حاصلش انقلاب حافظ در غزل است در کتاب ذهن و زبان حافظ فصل اول نشان دادند. حافظ در علم کلام نیز مهارت داشته است. تلمیحات کلامی از جمله در مسائلی چون جبر و اختیار و نظریه کسب. کسب این است که اشاعره معتقدند که ما اراده از خود نداریم، یعنی به جبر گرایش دارند، و کارهایی که انجام میدیم اراده و نیرویش را خداوند به ما میدهد، فقط از دست ما صادر میشود. حافظ شاگرد و همسخن بزرگترین متکلم قرن هشتم در مذهب اهل سنت یعنی قاضی عزادالدین ایجی بوده است، چنان که در قطعه ای از حافظ میبینیم که از او یعنی قاضی از او و کتاب عظیمش مواقف، یکی از جامع‌ترین آثار در کلام مکتب اشعری تا قرن هشتم به نیکی یاد می کند. دیگر شاهنشاه دانش از او که در تصنیف بنای کار مواقف به نام شاه نهاد، منظورش شاه ابو اسحاق که اینا رو در جاهای خودش روشن کرد. از مقام فلسفی و ادبی و عرفانی حافظ در بخش های دیگری از همین فصل سخن خواهیم گفت. حال میرسیم به قلم یا فقره چهارم: عرفان و اخلاق حافظ. حافظ در عرفان نیز، چه در عرفان عملی و سیر و سلوک و تهذیب نفس و چه در عرفان فلسفه آمیز نظری، حالا همین هم چه مکتب عاشقانه عرفای ایرانی چه مکتب ابن عربی، حافظ در این دو مکتب یعنی مکتب خراسانی و مکتب ابن عربی و حتی میشه گفت مکتب بغدادی که به جنید و شبلی و اینها مربوط است، صاحب مطالعه، صاحب نقد و نظر و مقام ممتازی دارد. توصیفات و تلمیحات عرفانی او در ادب فارسی کم نظیر است و به قول جامی سخنان وی چنان بر مشرب این طایفه یعنی صوفیه واقع شده است که هیچ کس را آن اتفاق نیفتاده. مهمترین پیام های حافظ عشق و رندی است، چنان که اشاره کردیم. درباره رندی پیشتر شمی بیان شد. در بیان مقام عشق در نگرش عارفان شاعرانه او باید به شرح عشق که آن هم یک مقاله 16 17 صفحه‌ای در متن این کتاب هست، در ذیل غزل طفیل حسی عشقم آدمی و پری ارادتی به نما تا سعادتی ببری بحث کرد. درباره تجلی هم در غزل احتمالاً در ازل پرتاب حسن تجلی دم زد گمان کنم اونجا بحث کردیم، یعنی شرح غزل 86 چون غزل ها شماره گذاری شده بیت اول. نگرش و روش عرفانی حافظ مخصوص به خود او و تک روانه است. حافظ نهادهای صوفیانه رسمی چون خرقه و خانقاه و پیر و پیروی و سلوک رسمی و ادعای کشف و کرامات و شطح و طامات را نمی پذیرد. سهل است آنها را دست می اندازد و خرقه خود را رهن میکده ها می گذارد و آرزومند است که خرقه و سجاده را با جام باده ای معاوضه کند و همواره در وسوسه سوزان با آتش کشیدن خرقه خود و خرقه سالوس مدعیان است. پیر میکده را در جامعه اسطوره‌ای پیر مغان مرشد خود میگیرد و به جای خانقاه و صومعه به دیر مغان یا خرابات مغان که هیئت اسطوره شده میخانه و به عبارت دیگر ترکیبی از میخانه و خانقاه است روی میآورد و رند را که در ادبیات فارسی پیش از او نام و نوایی ندارد و بلکه نامش ننگین است به مقام انسان کامل و ولی میرساند که اشاره شد. فلسفه اخلاق حافظ نیز قابل اعتنای جدی است. حافظ خود منش اخلاقی نیرومندی دارد، نه اخلاق زهد و ترس و تعصب بلکه اخلاق عارفانه، آزادمنشانه و رندانه. اخلاق حافظ اخلاق آزادگی است، اخلاق وارستگی از ریا و حرص و دروغ و دغل. حافظ سالها پیروی مذهب رندان کرده و به فتوای خرد ام الفساد حرص را به زندان کرده است. روح بیباک حافظ مانند اولیاء الله خوف و حزن نمیشناسد. شادمانگی و شادکنندگی شعر حافظ مانند آفتاب از در و دیوار دیوانش میتابد. حافظ کتاب نصیحت‌های، این کلمه رو درست تلفظ کنند، به معنی کتاب تلقی نفرمایید، که تاب نصیحت‌های خشک مقدسانه و زهد فروشانه را ندارد و واعظ و ناصح را در بسیاری از ابیاتش آماج طعن و تنزخی ساخته است، خود مجموعی از والاترین پندهای حکمت آمیز و عبرت آموز اخلاقی که فلسفی زندگی او را تشکیل می دهد برای ما در مقام آورده است. میرسیم به بخش پنجم. حافظ اندیشمند است و در شعرش فلسفه می‌ورزد. آیا حافظ از نظر فلسفه و تاریخ فلسفه هم شأن و اهمیتی دارد؟ پاسخ این سوال به طور قطع مثبت است. البته بعضی ها ساده گیرانه مقام یا اهمیت فلسفی شعر حافظ را به بعضی اصطلاحات فلسفی کلامی دیوان او نظیر دور و تسلسل و جوهر فرد و کسب و اختیار مستند و منحصر می کنند.
حال آنکه اندیشه فلسفی حافظ در شعر او و با زبان شاعرانه و بدون اصطلاحات فنی فلسفی به قول خارجی ها جارگون لس بیان شده است، حافظ نه فقط به مسائل ادبی بلکه به مسائل ابدی نیز اعتنا دارد و همواره اندیشه کنان شعر می سراید و در حال سرودن ژرف می اندیشد. فقط مضمون پرداز نیست، معنا اندیش است و معنا آفرین هم هست. لازم نیست اندیشه مندی چون او به معنای فنی کلمه هم فیلسوف باشد. آری، او به معنای عادی کلمه فلسفه نمی نگارد، بلکه ژرف اندیش و رازبین است و باریک اندیشی و اصابت رأی و اصالت فکر او از بسیاری فیلسوفان حرفه‌ای فراتر است، تازه مگر از فیلسوفان حرفه‌ای قریب العصر او نظیر مثلا قطب الدین شیرازی و قطب الدین رازی و دبیران قزوینی و خواجه نصیر طوسی و میرسه شریف جرجانی و ملا جلال دوانی و امثال اونها چند اندازه اندیشه های بکر و ژرف اندیشی باقی مانده است. در فلسفه سنتی اسلامی مجال ابتکار محدود بوده است و غالب فیلسوفان به مسائل محدود و معین سنتی که به آنها ارث رسیده بوده می اندیشیدند و جرگزه تکروی فکری و در خلاف آمد عادت اندیشیدن رسم نبوده است. لذا اگر حافظ فیلسوف حرفه‌ای قرن هشتمی هم بود، اندیشه فلسفی و حکمی والاتری از او به نثر فارسی یا عربی در دست نمی داشتیم. فلسفه حافظ فلسفه حیات است. اگر بخواهیم با اصطلاحات جدید برای فکر و فلسفه او نامگذاری کنیم، اندیشه او اندیشه اگزیستانسیالیستی به معنای کامل و قدیمتر این کلمه است. فلسفه او به قول شبلی نعمانی، شعرشناس و فارسیدان بزرگ حدوداً شاید کمتر از یک قرن پیش، او میگه فلسفه حافظ پرورش و گسترش فلسفه خیام است. فلسفه به اندیشه اگزیستانسیالیستی او به اصالت فلسفه به اندیشه متفکرانی چون پاسکال و کیرکگور و اونامونوست. فلسفی است که گوشت و خون دارد، نه بحث‌های انتزاعی مفرد که ظاهراً عمیق و باطناً عقیمند، یا قیلقال اصحاب جوهر و عرض یا اصحاب مدرسه، یعنی فیلسوفان مدرسی که در زبان‌های اروپایی میگن اسکولاستیکا. باید گفت که فلسفه اخلاق حافظ نیز قوام دهنده فلسفه حیات اوست که طبعا وقتی در جامعه شعر و غزل عرضه می گردد با عناصر زیبا شناختی و عرفانی نیز آمیخته است. در عصر جدید بعضی از فیلسوفان اگزیستانسیالیست غرب نظیر اونامونو، کامو و سارت از فلسفه محض به ادبیات روی آورده بلکه پناهنده شدند. حافظ از این نظر می توانست مقتدای اینان باشد. آری، نسب فلسفی حافظ به کندی و فارابی و بوعلی سینا نمی رسد، بلکه به اندیشه ورزان تکرو و جسوراندیشی چون خیام و عرفایی چون حلال و عین‌القضات و بایزید بسطامی می رسد. گفتند معرفت اون است که پس از فراموش کردن همه فضلها در دل آدمی باقی می ماند و حافظ نه از فضل بلکه از فضیلت و فضایل سخن می گوید. شعر حافظ مشتی افائیل عروضی و بدیع و قافیه نیست، طرح و معماری فکری پیشرفتی دارد. حاصل اون که اگر حافظ در اعداد فیلسوفان رسمی و حرفی شمرده نمی شود، بر حسب ظاهر درست است و باکی نیست. مقام او در تاریخ فکر و فرهنگ اسلامی ایرانی محفوظ است. پیداست که ما فلسفه زندگی را از فکر و فلسفه زنده حافظ می آموزیم، نه از منظومه حکمت حاج ملا هادی سبتواری، چرا که از شافعی نپرسندم سال این مسائل.